و همچنان در کار بنا کردنی. مثلا فرض کن نمای کتاب دیگران رو تو داری میسازی، نمای کتاب خودت رو هم خودت ساختی، فارغ از اینکه محتوای اون کتاب چه بوده است یا نبوده است، اما تو داری الان به شکل اون بنایی که ساختی مینازی. خب و البته صبح هم در جلسه بیل میکانیکی بودی با آره. انگار یه اون بنای هنوز زیست میکنه یا اینکه اینجوری دارم میبینمش، نمیدونم تو چطور نگاش میکنی.
آره من واقعا اینجوری فکر میکردم که اون دوست داشتم چیزی تولید بکنم که بمونه. مثلا چند سال بعد من یه کتابی رو تولید کردم که این کتاب شاعر درجه دوی کلاسیک فارسیش در مورد شعر کمال اسماعیل، شعر خوب. کمال اسماعیل اصفهانی. من یکی سپورت به من این کتاب رو من چاپ کردم. ببین این کتاب رو من جوری چاپ کردم که کتاب کمال اسماعیل 1000 نسخه ازش چاپ کردم، ظرف 2-3 سال فروش رفت. خیلی عجیبه،
خیلیه. دو اگر جلد دوستان بدونن متوجه میشه.
بله یعنی شما کتاب کمال اسماعیل رو چاپ بکنی و
خود کمال اسماعیل
خود کمال اسماعیل تعجب میکنه که آقا این کتاب چجوری فروش رفت، چون خیلی با عشق و
مثلا با وسواس توی
با وسواس ظاهر. کاغذ زرد قرآنی تو صفحه آرایش واقعا سنگ تمام گذاشتیم. خانومم بعضی وقتا اون اوایل که من کتاب چاپ میکردم
که ازدواج کردیم و نفهمیدیم،
حالا اونو بعدا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. آره این کتاب رو که من چاپ میکردم، یه کتاب اولین کتاب نه دومین سومین کتاب جلد سخت بود که این عطفش گرد شده بود خیلی قشنگ، این صحافی این گرد شدگی
شنه یک دیوان نفیس رو بقیم
آره
کردی.
بعد اومدم توضیح دادم، خانمم اونجا بود که میگفتم ببین عطفش چقدر خوب شده و اینا جلدش چقدر قشنگ شد. خانمم گفت کاش در مورد منم اینجوری صحبت کردی. آره خیلی فرم رو
ترجیح میدم که الان یه کاری بکنی، تشکری از خانم دولت همه همراهیش در این سالها بکنی.
واقعا
چون شب دیره میخوای بری خونه.
آره دیگه الان باید
آره بری خونه حقیقت.
آره آره باید بریم خونه همگی
یاد بریم خونه، بنابراین تشکر کن از خانم دولت همه همراهیش. خیلی خب جالب بود برام و بعد برمیگردم به تو مجدد مجید بابت این قصه ای که تعریف کرد. چقدر وسواس شیرین بود برنامه.
خیلی مثلا کتاب رو الانم دوست دارم که مثلا کتاب رو الان حافظ رو که چاپ کردیم مثلا اون لبش باید گرد باشه، این خیلی تأثیر داره. باور کنید اینقدر بازخورد در مورد این لب گرد داشتم که آقا این حافظ این لب گردش چقدر خوبه، این کاغذش بر نمیگرده.
عجب.
آره حالا بعد در مورد آموزش بیشتر صحبت میکنم که میگم که چقدر حالا فرم کتاب توی آموزش هم میتونه تاثیر بذاره.
حالا این اتفاقا شاید یک وقت دیگه بتونیم تو اون بحث کارآفرینی کتابی که بهت گفتم با هم گفتگو بکنیم، اما جالبه دارم به نقطه های جالبی در سفر کاری تو میرسم و فکر میکنم در بخش بعدی که به تو برگردم به نقطه اکنون تو خواهم رسید. ممنون از روایتگری شیرینت مجید، خیلی خیلی خوشمزه تعریف میکنی. خانم دکتر به هر حال در دو سوی ماجرایی که در خصوص تعدیل داریم صحبت میکنیم، در دو سوی این ماجرا آدمیزاد داره زندگی میکنه دیگه، یعنی چه کارفرما چه اون مستخدم به معنای کارمند و کسی که به کارگیری شده، حالا میخواهد دکتر باشد مهندس باشد چه باشد چه باشد چه باشد، به هر آدمیزاد داره کار میکنه. چرا به شما عرض کردم چه راه حل های جایگزینی وجود داره به جای تعدیل؟ اجازه بدید سوالم رو با یک مثال عینی از مراجعین خودم مطرح بکنم. مراجعی داشتم که تلاش میکرد برای مهاجرت و حالا این اتفاق افتاد، به هر حال تصمیمش رو گرفت رفت و نخبه ای بود در مثلا فرض فرمایید طراحی شیرهای فشار شکن، نخبه ای بود برای خودش و به من میگفت، برگشت من اینطور گفت، گفت دکتر میدونی من از چی ناراحتم؟ از این ناراحتم که به جای اخراج، نگفت تعدیل، با اینکه حکم تعدیل به او داده بودند،
بله،
به جای اخراج کردن من لااقل من نشستم و 7 تا داستان دیگه غیر از اینکه بخواد من اخراج بکنه براش نوشتم. یعنی گفتم به جای اینکه من دارم الان در انتهای یک پروژه‌ام و دارم به ثمر میرسونمش، درسته الان دلار قیمتش نقصان پیدا کرده بچه، اما تو به جای اینکه منو بندازی بیرون 7 تا سناریوی دیگه داری که میتونی اینها رو اجرا بکنی، براش نوشتم و او باز هم ترجیح داد منو بندازه بیرون. به خاطر همین عرض میکنم چه راهکارهای دیگری هست و وجود داره برای این قصه. در سویه انسانی قضیه و در نگاه انسانی قضیه که هم اون کسی که تعدیل می شود و هم تعدیل کننده جفتشون آدمی زادن، یه خود پامونو بذاریم رو زمین، من به عنوان صاحب مغازه‌ای که شاگردامو میندازم بیرون به خاطر اینکه مغازه نمیچرخه، من بیشتر ضرر میکنم به شاگردم؟
ببینید، من خب تو ابتدای صحبت ها پیامدهای منفی که هر دو برای هر دو طرف وجود داشت رو گفتم، فقط هم به خاطر اینکه خب تو هر دو طرف بحث در واقع همونطور که گفتید بحث منابع انسانی وجود داره و هر دو انسان هستن. اما این موضوع که فرمودین درست حقیقت داره و وجود داره، اما من فکر میکنم اگه بخوام پاسخ بدم به شاین شفاف باشم توی پاسخم، من فکر میکنم که کارفرمایی که در واقع بدون در نظر گرفتن سایر راه حل‌ها و راهکارها خیلی سریع و همون ابتدا رو آورده به سمت تعدیل نیرو و اخراج نیروهاش، فکر میکنم که ایشون هست که در واقع ضرر کرده. و این رو از مثال عینی که شما زدین، در واقع انگار فکر نکرده به عواقب این کارش و این انتخابش که روی برند کاریش و شرکتش در ادامه خواهد داشت. انگار اون لحظه رو فقط نگاه کرده و آینده نگری نداشته نسبت به کار خودش، که خب یک سال بعد، دو سال بعد یا چند صباح دیگه من وقتی این نیروی نخبه رو دارم از دست میدم، همونطور که گفتین رقیب من اون رو توی بازار جذبش میکنه و من این مزیت این یعنی میدونین چیه؟ اینجا اینو باز یه پرانتزی باز بکنم، این یه لحظه به ذهنم رسید، اینکه واقعا بعد به منابع انسانی به حکم یک مزیت رقابتی نگاه کرد. این منابع انسانی برای کسب و کار یک مزیت رقابتی، یک در واقع یک ارزشه که دارید ازش استفاده میکنیم و اگر از دستش بدی توی بازار در واقع خود داری برند خودت رو انگار میاری پایین، یا بعدش ممکنه حتی چند صباح دیگه اون کسب و کار رو از دست بدی. و من فکر میکنم توی این قضیه وقتی مدیر و رهبر کسب و کاری سری میره و این در واقع این راهکار رو انتخاب میکنه، خودش ضرر میکنه.
هنوز هرچند به شرکت بجید خیلی نرسیدیم به شرکتش، ولی تا حالا شده کسی اخراج کنید تو مجید؟
من به صورت رسمی من پروژه‌ای کار میکنم و معمولا ترک کار میکنیم دیگه، یعنی با هم همکاری نمیکنیم خیلی.
چجوری قصتو بگو
جان؟ مثلا با یه گرافیست دارم کار میکنم، گرافیست سر وقت نمیرسونه کار رو، طرح جلد رو، و بیشتر مشکلاتمون از این نوع هست و انقدر دغدغه این کار رو دارم این روزا که حالا تو شبکه کتاب کار میکنیم، اینجا مجبور شدیم چند نفر رو تعدیل بکنیم که اسمش اخراج دیگه. ما
اینجا اسمش اخراجه، چون مستقیما برمیگرده به عملکرد و رفتار بله. در واقع اون کسی که داره کار میکنه.
بله، ما دقیقاً اصلا ما یه کار دیگه‌ای می‌کردیم، اونا یه کار دیگه‌ای می‌کردن.
آها، خب همینجا بذار یه خورده برد کاویش کنیم قضیه رو که خانم یوسفی هم وارد داشته باشن، ورود داشته باشن به این قضیه. ببین الان تو خب تلویزیون، اینترنتی، کتاب، یک نهاد حاکمیتی، یک نهاد تقریبا حاکمیتی،
البته اونم از اون اسماییه که واقعا ما درک نمی کنیم. ببین مثلا همون از اون نهادهای خصولتیه، ما زیر مجموعه خانه کتاب و ادبیات هستیم. خانه کتاب و ادبیات ایران یه مؤسسه خصوصی هست ولی زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دو متوجه میشم ولی نمیفهمم.
درکت نمی کنم.
متوجه میشم نمیفهمم چیه. خب ولی به هر حال الان تو به عنوان مدیر اونجا میری، چون ما این قصه رو با هم صحبت کردیم با مجید. خب خیلی خب، تو میری اونجا، میخوام این مورد کاویشو اینطور انجام بدم. میخوام دکتر، مدیر یک کسب و کار عوض شده است؟
بله.
تو بعد از چند وقت اون آدم ها رو تعدیل کردی؟
من وقتی که رفتم روز اول.
خب
البته تحقیقاتمو 20 روز قبلش، یک ماه قبل داشتم.
ما در زمان، یعنی در زمان تغییر و تحول، یعنی در زمان پیش از تغییر و تحول، یک فرصتی است که معمولا اطلاعات به تو میرسه و تو اطلاعات خودت رو میدی.
کامل اطلاعات رو از خودشون گرفتم و اولین جلسه‌ای که داشتم و خیلی شفاف صحبت کردم. شفافیت خیلی مهمه. شما چی کار میکردید؟ ما میخوایم چی کار بکنیم؟ ببینید، من گفتم اینجا باید استارتاپی اداره بشه به جای سی یا 32 نفر، اینجا باید با 14 نفر با 15 نفر اداره بشه.
از اینجا من میخوام خانم دکتر ورود بکنیم، میخوام کاملا قدم به قدم مورد رو با هم ببینیم.
آره،
شفافیت رو الان اینجا مجید به نظرم تیکه ما رو میگیره چون شفاف بوده است.
بله. آره، من اونجا گفتم که ما به این شکل میخوایم کار بکنیم، شما به این شکل کار میکردید و به نظر میرسه که ما نمیتونیم با هم همکاری داشته باشیم. ما الان ترک همکاری میکنیم تا یک ماه دیگر. یک ماه دیگه ما تصمیم گرفتیم که از اونایی که اخراج کرده بودیم، تعدادشون هم زیاد بود، 2 نفرشون رو برگردوندیم. دیدیم 2 نفر از اون تیم میتونه با تیم ما همکاری داشته باشه. بله. و با اون 2 نفر الان داریم همکاری میکنیم. بقیه افراد جدیدی هستن، چون ما میدونستیم میخوایم چی کار بکنیم. بله. و با اون تیم قبل ما اصلا نمیتونستیم حرکت بکنیم، چه برسه به اینکه یک تولیدات تاثیرگذاری داشته باشه.
چون به هر حال شما باید رسانه می بودین و تولید رسانه ای می داشتین و باید مخاطبتون رو درگیر می کردین و چه و چه
و متفاوت هم بود. قبلا پخش زنده بود و روزی 4 تا 6 ساعت پخش زنده و بقیهش تکرار اون پخش زنده. و با خط قرمزهای خاص ما خط قرمزهامون هم تغییر دادیم. خط قرمزهای ما تغییر کرد، نوع برنامه‌مون تغییر کرد، نوع شبکه‌مون هم تغییر کرد. قبلا IPTV بود، بعد شد VOD و ما دیگه پخش زنده نداریم.
خب همینجا میخوام الان خانم دکتر بود کنم. نوشتن سلام شبتون بخیر، ممنون از برنامه خوبتون و نظرات خانم دکتر یوسفی. نوشتن که کاربر نوشته هر کارفرما کارفرما نیست، کارفرما یعنی کسی که مراحل پاک از آمردن کارفرمایی رو طی کرده باشه، نه کسی که با حق دیگران و دزدی و سرقت و خلاف و سرقت ایده دیگران کارفرما نباش نما شده.
خب این نماها رو همه جا داریم دیگه.
آره داریم، اینم هست واقعا. اینم به نظرم حرف بدی نبود. نوشتن که حامد از من شعر خیلی میگم، آقای دکتر چطور میتونه شعر ما چاپ بکنه، چیکار کنم تا قابل چاپ باشه، چقدر هزینه داره؟ ها بیا راجبه این الان صحبت نکنیم واقعا. نه راجبه این که آمیخته های زبانی، اینو بگم یه بار برای همیشه بگم که ببینید وقتی من میگم واژه های فرنگی، منظورم واژه های فرنگی است که به زبان کارآفرینی وارد شده و زبان کسب و کار وارد شده. من به شدت درگیر این مسئله هستم و معتقدم دوستان ما در فرهنگستان هم درگیر این قضیه هستن که ما واژه ها رو نمیخوایم معناش رو عوض بکنیم، از معنا بندازیم. مثلا همه شما اینو از من شنیدید که کوچینگ مربیگری نیست، همیاری نیست، رهیاری نیست، همه اینها. قصه اینه که من مثلا فرض بفرمایید چرا از واژگان عربی زیاد استفاده میکنه طرف. واژگان من در کلام من ممکنه عربی زیاد باشه، بابت این قضیه این انتقاد رو میپذیرم. اما مسئله اینجاست، عربی چندان در ادبیات ما آمیخته است، همین ادبیاتی که داریم میگیم عربیه، چندان ما باهاش خو گرفتیم و از اون طرف هم زبان عربی هم چندان فارسی پذیر بوده است که کلی از کلمات ما به دوستونمون اینطوریه، منتها استیلا نداره هیچ کدوم به هیچ کدوم، یعنی روندش رواله برای هم اینطوریه هستش. میشه راجع به شدت گفتگو کرد. این یه دونه هم شما بی زحمت به ذهن بسپارید لطفاً. سلام عرض ادب معتدی جان، مثلا میخوام کتابچی عزیز و دوستان شب آفتاب مهمانان محترم پیشا پیش سال نو مبارک. معتدی جان، تعدیل نیرو تو ایران یعنی عدم گرفتن عذاب وجدان مدیر برای اخراج کردن و عدم آبروریزی نیرو برای اخراج شدن. اون میگه تعدیل کردم، اینم میگه تعدیل شدم. اینو بابای مانی گفته آقا مهدی. باشه،
خب با همین هم میشه لذت برد،
با همین هم خوبه دیگه. آره تو الان کل مسئله رو حل کردیم، تو الان بریم خونمون. الان
از روانشناسی مثبت گرا اینجا از دید روانشناسی مثبت گرا
کاملا مثبت گرا.
آره ما گفتیم که وقتی که اسم واژه ها رو، اسم یه سری کارها رو مثبت میکنیم، باعث میشه تصمیمات بد بگیریم. همینجوری که گفتم با همکار شما صحبت میکردیم، اسم ورشکستگی رو بهش میگیم ناترازی، باعث میشه یه جور دیگه رمانتیک باش برخورد بکنیم.
ما وقت میشه خواب خرگوش رو سگ اندر پی خطاست دیگه. بله. ما خواب خرگوش میریم دیگه.
و چقدر خوب اشاره کردید که شاخص فلاکت، و واقعا اینجوری میشه بهش فکر کرد.
یه انذار دیگه، یک ترساننده.
آره شما فکر کنید مثلا شاخص فلاکت اسمش بود شاخص
عدم توفیق.
خب ما امسال توفیق کمتری نسبت به سال قبل داشتیم. خب داشتیم. ما امسال شاخص فلاکتمون این شده. خب اون میشه در موردش به نظرم به
تصمیمات جدی تگیره. حالا ما میخوایم تو رو بریم پای میز محاکمه خانم یوسفی. الان عزیزم خاکی نکن جات در بابا جان. خانم یوسفی الان خانم دکتر میخواد بیاد درستت کنه. توی ماجرای ورود مجیدمون به کسب و کار جدید و وقتی این کسب و کار در اختیار میگیره، در بدوستون اطلاعاتی که معمولا توی دوره انتقال از مدیریتی به مدیریت دیگه چیزی، من اطلاعاتمو جمع کردم، متوجه شدم روش این دوستان با روش من متفاوته و این رو شفاف کردم. تو الان مسئله نداره؟
نه خیر، من صحبتاشون رو که شنیدم این شفافیت رو داشتم، از قبل بررسی کردن، ارزیابی کردن، ورود کردن به کار. حالا میخواین ادامه بدم یا سوالتون متفاوت هست؟
اینجوری میشه که الان میگن خیلی خوب ما با شما خداحافظی میکنیم جماعت این نفره،
بله،
تا یک ماه بعد ما بررسی میکنیم ببینیم شما دردون میخواید یا نه. چرا اینجوری نباشه که من یک ماه به اونا فرصت میدم که تو با روش من میتونی کار بکنی یا نه؟ البته که داره اشاره میکنه اون 14 نفر مثلا این نفر مازاد بودن، این کار مثلا با تعداد نفر کمتری که توی فرمایش شما هم بود که محق میدونستین کارفرما برای تعدیل، اون یه وقتی از کارفرما تعداد زیادی آدم وجود داره برای وظایف محدود،
بله،
اونجا تعدیل محقه براش. خب اینجا بفهم.
بله، ببینید یکی از علتهای تعدیل نیرو رو ما گفتیم تغییرات ساختاریه دیگه.
بله.
خب
بله.
خب توی کاری که ایشون انجام دادن ما داریم تغییرات ساختاری رو میبینیم. علت دیگه که بهش اشاره کردیم تغییرات تکنولوژی بود که من فکر میکنم ایشون هم تغییرات تکنولوژی، یعنی که من شنیدم تغییر تکنولوژی داشتن توی کسب و کارشون.
بله. از پخش زنده اصلا رفتن به سمت دیگری، یعنی سازوکار دیگه.
بله.
انتخاب کرد.
و اینکه یک سری افراد رو وقتی تغییر تکنولوژی داریم، تغییر ساختاری داریم، خب یک سری افراد و مهارت‌های لازم برای اون در واقع قسمت رو می‌خوایم، درسته؟
بله.
و اینجا اونجاییه که من فکر می‌کنم کارفرما دوچار اجبار میشه که نیروی مازادش رو تعدیل بکنه دیگه. و یه نکته دیگه هم که ما تو صحبتامون داشتیم جالبه ایشون در واقع در نظر گرفت بودن، اون تایمه بود که من گفتم مثلا میگی شما توی یه تایمی رو میذارین، میگی مثلا
بله دکتر زمان دیگه، اون زمان رو،
بله اون زمان رو ببخشید زمان رو، و ایشون اون رو هم حتی در نظر داشتن، یعنی اون زمان یک ماه رو داشتن بررسی می‌کردن که چند نفر از این افراد رو میتونن برگردونن. و من خیلی تلاش کردم که در واقع نمره منفی در نظر بگیرم ولی نشد، دیدم همه نکات رو در نظر گرفتن ایشون و این بحث تعدیل نیرو رو داشتم و فکر میکنم درست عمل کردن توی.
و اصلا هدف اصلی ما کاهش هزینه بود که
بله و کاهش هزینه
خیلی موفق بودیم تو کاهش هزینه. مثلا یک نفر اونجا بود جمعدار اموال، خب جمعدار اموال یک بار کارشو انجام میده دیگه بهش نیاز نداری،
تا پایان دوره مالی حتی
تا پایان دوره مالی اصلا بهش نیاز نداری، چرا باید همیشه اونجا باشه؟ یا مثلا یک گرافیستی بود که با ما همکاری میکرد، اصلا ما نمیتونستیم با شکلی که ایشون کار میکرد، یعنی حاضر بودیم که یک نفر رو هزینه اضافه بدیم بیاد ولی به جاش دو تا کار دیگه هم همزمان برای ما انجام بده. ایشون مثلا برای شبکه اجتماعی نمیتونست محتوا برای ما تولید کنه.
برای این فرآیندهای غیر تکراری آدمهای متعدد حذف کردیم. بریم ایده مقبول رو بشنویم، سریع برگردیم. پیامکاتون میاد، من در برگشت به سوالهای شما در حد وسعت وقت پاسخ خواهم داد. 3637 همچنان سامانه پیام کوتاه ماست و آنچه که میشنوید دقیقا شب آفتابیه خود شماست.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرحا واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به محل لولس آب ساده حداقل دو برابر می‌کنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
شرکت ما در حوزه سلامت هستش، بخش نرم افزارهای پزشکی و وبسایت‌های پزشکی هستش که از سال 1390 متشکل از دانشجویان دانشگاه‌ها کار خودش رو شروع کردش که تو این زمینه موفق شد سال 1393 مجوز فناوری دریافت کنه و در سال 1394 فناور برتر استانی بشه.
تلاش در جهت تسهیل دسترسی بیماران به پزشکان مختلف در حوزه‌های تخصصی متفاوت دلیلی شد تا آقای سلطانی و همکارانشون با موفق به طراحی نرم افزارهای پزشکی جدیدی بشن که به پرونده سازی دیجیتال بیماران هم کمک میکنه.
زمینه کاری ما به صورت تخصصی رو هر تخصص پزشکان هستش، یعنی برای هر تخصص پزشکان، زنان، زایمان، قلب، اورولوژی، تیم کاری آنالیز میکنه در کنار فوق تخصصان اون رشته که مشاوران ما هستن. حالا تو هر شاخه ما مشاورانی داریم که آنالیز میشه، بعد پیاده سازی میشه، بعد پیاده سازی شروع به کار میشه، باگیری و کار، بعد اینکه تموم میشه برای بازار عرضه میکنه. در کنار این نرم افزارها سامانه‌ای داریم که اینها به هم ارتباط دارن، یعنی کلی کارهایی که داخل مرتب برای پرونده سازی کلی یک مرتب رو انجام میده، سامانه برای ارتباط بین پزشکا هستش و ارجاع پرونده ها که کلی کارهای یک مرتب و سامانه برای پرونده سازی سلامت فعالیت.
اگه علاقه من به سرمایه گذاری در بخش خدمات درمانی دیجیتال هستید و ایده طراحی نرم افزارها با وبسایت های پزشکی مجموعه آقای سلطانی و همکارانشون به نظرتون مفید اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 30,367 پیامک کنید.
تقریبا 10:12 شب 3,367 پیام کوتاه همونه. اگر سلام میدونم کتابچه خود هست پیامک ها رو ببینیم و بعد برگردم به جنبنگه دوتا دوست بزرگوارم. خیلی تشویق شد، آفرین آفرین، ناترازی و شکستگی فروپاشی فلان باشه. با سلام خدمت موجه توانه رشته تحصیلی خانم دکتر یوسفی، چیه با سپاس فراوان. کارآفرینی بود دیگه، دکتر کارآفرینی دارم، دانشگاه تهران. و عرض به خود به حضور شما بشود که خب خیلی هم دوستان زحمت میکشن، آین هست واقعا، خودتون زحمت میکشید یه خورده بزرگتر بیاندیشید رو فقط بلش کنید بگذاریم ازش. آقای دکتر هم دکتری ادبیات دارن با اجازهتون، آقای فضلی، خانم فضلی از تهران، و کارشون الان هم انتشارات دارن، هم مدیر تلویزیون اینترنتی کتاب هستن و هم عرض به حضورتون که در حال چرا این عرض کردم که خدمت نمیدونم، واقعا این نمیدونم الان جزء سازوکار، چون سازمان این رو خودش در تلویزیون بارها اعلام کردن دوستانمون. و بعد عرض به حضورتون خانه
کتاب
ادبیات هم زیر شاخه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. به خاطر این من بیمه ها با عرض کردم دوستان، اگر فکر میکنن اتفاق برندیست من عذرخواهی میکنم، ولی نه، این ملی است، این
ملی است. در مورد صدا و سیما حرف بزنیم.
عرض به خدمت شما که این همیشه کار آقا، یعنی هم در کار انتشارات کتاب هم در کار نشر فرهنگ کتاب هستن آقای دکتر. و دیگر این که به محضرتون عارضم به زحمت کشیدم دوستمون به زبون در مدن و بقیهش هم باشه تو بعدا اگر فرصت کردیم. توی جنبندی میخوام با مجید صحبت بکنم و در گفتگوی با مجید به این نقطه برسم. از یک سودا و از یک دوست داشتن رسیدی به جایی که همه زندگیت رو الان انگار وقف کتاب میکنی. خود اشاره کردی که بقیه کسب و کارهای تو برای اینن که تو تربیه و خرج کتاب بکنی و این اتفاق بیفته. تو الان خودت رو صاحب چه کسب و کاری میدونی؟ کتاب یا کسب و کاری که اتفاق میفته و کتاب فقط یک علاقه مندی؟
من ناشر میدونم خودم. آره، وقتی میگم به دخترم میرم تو مدرسه میگن شغلت چیه، میگم ناشر هستم.
آره. این همون آرزویی که داشت مجید بعد از ورودش به سیگجان رنگارنگ پیدا کرد.
آره واقعا اینو دوست داشتم.
خیلی فاصله دوری آمدی از اون رابر خیلی فاصله طولانی تا اینجایی که آمدی.
تا راورم خیلی فاصله،
تا راورم خیلی فاصله. و تو رویات چیه؟
من واقعا رویام اینه که بتونیم کتابای خوب برای آموزش ادبیات فارسی هم برای ایرانی ها هم برای خارجی ها داشته باشیم، خارجی هایی که میخوان ادبیات فارسی رو بخونن. من رویام اینه که کتابای خوب در زمینه آموزش ادبیات داشته باشیم.
و چقدر نزدیکی به این رویا؟
خیلی. مثلا کار حافظ رو که چاپ کردیم، عنوانش هست حافظ خودمونی، خب در راستای آموزش ادبیاته. و واقعا سعی کردیم کتابایی که مرتبط با آموزش ادبیات و کمک میکنه به ادبیات اونا رو چاپ بکنیم. الان این شکلی دارم کار میکنم.
و مستقیم و غیر مستقیم چند نفر رو اداره میکنیم؟
مستقیم و غیر مستقیم حدودا 50 نفر.
50 نفر. وضع کتاب مملکت رو هم چطور میبینی؟ الان اینو جدی بهمون بگو. اینو نه خیلی کاملا واقع بینانه ببینیمش. مجید
خوب نیست، وضعش خوب نیست و این تابعی از شرایط اقتصادی کشور هست، ولی بد هم نیست واقعا. یعنی بد نیست، اینجوری نیست که ما ناامید باشیم، نه. کافیه این فرمانی که این 7-8 ماه گذشته داره کشور میره، به نظر میاد که تو حوزه کتاب ما میتونیم امیدوار باشیم. البته اشتباهاتی هم هست و بعضی داره ادامه پیدا میکنه، از جمله مثلا دادن یارانه به ناشر، که این به نظرم جز اشتباه ترین کارهاییه که حاکمیت میتونه انجام بده.
به نظر من این واسه نگه داشتن و این دهان باز برای بلعیدن همیشه بده، یعنی محتاج نگه داشتن. ازت ممنونم، خیلی خیلی متشکرم مجید شمس‌الدین عزیزم که همراه ما بودی، ازت سپاسگزارم. و در پایان، الان آخر سال، یک دقیقه وقت داریم خانم دکتر، پایان سال به کارفرماها در خصوص نیروهاشون و تعدیل نیروهاشون چه توصیه‌ای میشه کرد؟ خیلی کوتاه.
حقیقتش من دلم خواست تو انتهای صحبت هام، حالا ما توصیه‌های رازون فکر کنم کردیم به کارفرما، من دلم میخواست که چند تا راهکار باز جمله وار خیلی کوتاه بگم به کارمندهایی که دچار تعدیل شدن و کار خودشون رو از دست دادن. اینکه در واقع میتونن بیان واقعیت رو از تصوراتشون جدا بکنن، یعنی به جای اینکه دچار خود سرزنشگری بشن با خودشون مهربون باشن، این علت اونها نبودن، به خودشون فرصت بدن بعد از اینکه در واقع کارشون رو از دست، یه استراحت کوتاه بکنن، مهارت هاشون رو بازبینی بکنن، دنبال موقعیت شغلی بهتری باشن، دنبال منبع درآمدی جدید باشن، شبکه سازی بکنن، اهدافشون رو بازبینی بکنن. به هر حال همون صحبت ابتدایی، به جای اینکه خودشون رو بشنو و سرزنش بکنن، بیشتر با خودشون مهربون باشن. و قطعا در واقع حالا این ما ایرانی ها این اصطلاح رو داریم، اگر خدازه
حکمت به بندت دری،
به بندت دری ز رحمت گشاید در دیگری.
خیلی
و سال خیلی خوبی رو هم برای همه هموطنان عزیزم و شما آرزو می‌کنم.
من سمان. یه نکته در مورد
اصلا زمان ندارم مجید، اصلا زمان ندارم، بعضت مذارم ببخشید. و من در پایان خواهم گفت، دو بال باز کنین آسمان آبی ماست، طلوع کن به همیشه که آفتابی ماست. مردم خدا هست.
با هر شکستی بیا از دل اسرت چیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد چیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد چیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرگ، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما، دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرگ، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
سیما فیلم تقدیم می کند.
رضا عطاران،
دکتر مکرم عطاران خاتون،
مجسمه بیاری،
میگن اصلا زندان آدمو مرگ
بدل،
بابا رو گرفتن، شوهر تو
مال منه.
گرفتن بازو بلم کن. آقا من فقط عروضه رو وکیلم صحبت میکنم.
آقا تو وکیل داری؟
نه جذاب میشه، خشمی میشه.
کلی از اقوامشون گفتن که مجرد دفتن خارج زن گرفتن بازم برگشتن.
شهرام قائدی، پریسا مقتدی، اشکان اشتیاق، علیرضا مسعودی در بدن.